دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری دوشنبه 24 ماه سپتامبر را پیشکش میکنم. 73 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد فردا سه شنبه در شهر نیویورک آغاز میشه و رئیس جمهور ترامپ او را با خطابی خود افتتاح میکنه. گزارش را در این باره در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه امیرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنه.
سلام بر شما. یک زندانی طالب در محبس ولسوالی شهر صفای ولایت زابل شب گذشته در جریان ادای نماز شام اسلحه یک پلیس را گرفت و بر سربازان تیراندازی کرد. غلام جیلانی فرهاد، آمر امنیت ولایت زابل، این رویداد را تایید کرد و گفت که تعداد سربازان پلیس در این حادثه کشته و مجروح شدند، اما شمار دقیق تلفات را ارائه نکرد. در این حال یک مقام امنیتی ولایت زابل به صدای آمریکا گفت که در این رویداد 8 منصوب پلیس به شمول مدیران اداری و جنایی قماندانی امنیتی ولسوالی شهر صفا کشته شدند. یک مقام دیگر امنیتی ولایت زابل گفت که طالب مهاجم پس از کشتن این افراد ظاهراً به انبار مهمات پلیس دست یافته بود و برای چندین ساعت با قوای افغان درگیر جنگ بود. مقام های پلیس زابل گفتند که نزو گروه طالبان در ولایت کندهار بازداشت شده بود و 4 روز قبل برای تحقیقات به این ولسوالی منتقل شده بود. در یک خبر دیگر، جنرال وایس صمیمی، قماندان امنیه ولایت میدان وردک، گفت که شب گذشته نیروهای امنیتی افغان بر یک زندان طالبان در ولسوالی جغتوی این ولایت حمله کرده و 8 زندانی را از این محبس آزاد کردند. جنرال صمیمی افزود که در نتیجه این عملیات 40 عضو گروه طالبان به شمول قاری سید رحیم، ولسوال نامنهاد طالبان برای جغتوی میدان وردک، ملا عبدالرحمن و مسلم از قماندانان مشهور طالبان نیز کشته شدند. کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان امروز در 27 ولایت افغانستان آغاز شد و قرار است که در این کمپاین 5 روزه حدود 6.4 میلیون کودک زیر سن 5 سال در برابر ویروس پولیو واکسین شوند. وزارت صحت عامه افغانستان گفت که بیشتر تمرکز روی ولایت های کندهار و ننگرهار می باشد که با میزان بلند تهدید مواجهند. وزارت صحت با نشر خبرنامه گفته است که این کمپاین پس از آن راه اندازی شد که در زون جنوب و شرق افغانستان چندین واقعه مثبت پولیو به ثبت رسید. بر بنیاد آمار این وزارت، از آغاز سال روان میلادی تا کنون 14 واقعه مثبت پولیو در سراسر افغانستان ثبت شده که 9 واقعه آن در زون جنوب این کشور ثبت شده است. در حال حاضر افغانستان، پاکستان و نایجیریا تنها 3 کشور جهانند که واقعات مثبت پولیو تا هنوز در این کشورها ثبت می شود. تهران، ایالات متحده و اسرائیل را به دست داشتن در حمله روز شنبه در شهر جنوب غربی اهواز متهم کرد. حسین سلامی، معاون سپاه پاسداران ایران، امروز در مراسم خاکسپاری قربانیان این حمله همچنین به ایالات متحده و اسرائیل هشدار داد که منتظر واکنش ویرانگر و نابود کننده ایران به این حمله باشند. در حمله روز شنبه بر رسم گذشت در شهر اهواز ایران 25 نفر به شمول 12 عضو سپاه پاسداران ایران کشته شد. در همین حال محمود علوی، وزیر استخبارات ایران، امروز گفت که نیروهای امنیتی این کشور یک شبکه بزرگ مزنونین را در پیوند به این حمله دستگیر کردند. یک محکمه در پاکستان حکم احضار نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور را به اتهام ارتکاب خیانت ملی صادر کرد. محکمه عالی لاهور امروز حکم صادر کرد تا نواز شریف در 8 ماه اکتبر شخصاً در پیوند به این دوسیه در این محکمه حاضر شود. نواز شریف در ماه می امسال در یک مصاحبه با سرل المیدا، خبرنگار روزنامه ایدان، گفته بود که مهاجمان حمله دهشت افغانی سال 2008 در شهر ممبایی از پاکستان به هند اعزام شده بودند. پس از این مصاحبه، یک زن پاکستانی به اسم آمنه ملک در محکمه علی نواز شریف اقامه دعوا کرد و آقای شریف را به خاطر این اظهاراتش به نقض حلف وفاداری کرسی صدر اعظمی پاکستان و ارتکاب خیانت ملی متهم کرد. محکمه عالی لاهور همچنین امروز حکم بازداشت خبرنگار روزنامه دانرانی صادر کرد و گفت که نام این خبرنگار باید درج فهرست افراد ممنوع الخروج از پاکستان شود. روسیه از تحویل دهی میزایل های زمین به هوای نو S-300 به اردوی سوریه خبر داد. تفصیل بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنویم.
سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امروز گفت که میزایل‌های نوع S-300 تا دو هفته دیگر به اردوی سوریه تحویل داده خواهد شد و به گفته وی این میزایل‌ها توانایی جنگی اردوی سوریه را به گونه قابل ملاحظه افزایش خواهد داد. این در حال است که مسکو حدود یک هفته پیش گفت که اسرائیل به گونه غیر مستقیم در سقوط یک تیاره نظامی روسیه بر فراز سوریه دست داشت. در اثر سقوط آن تیاره روسی 15 نظامی روس کشته شد. پیش از این اسرائیل بارها مخالفت خود را با فروش میزایل‌های زمین به هوای نوع S-300 از سوی روسیه به اردوی سوریه ابراز کرده بود. در یک انکشاف دیگر از سوریه، تحریر شام، یکی از گروه های تندرو مخالف حکومت بشار الاسد امروز گفت که تا چند روز دیگر موقف خود را در قبال توافق ترکیه و روسیه در مورد ایجاد مناطق غیر نظامی در ولایت ادلب اعلام خواهد کرد. موقف گروه تحریر شام برای عملی شدن این توافق بسیار مهم خواهد بود، چون این توافق خواستار عقب نشینی گروه های تندرو از مناطق غیر نظامی تا 15 ماه اکتبر شده است.
در ادامه تشدید جنگ تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن، چین امروز تعرفه گمرکی بر کالاهای بیشتر آمریکایی را افزایش داد. تفصیل بیشتر را در این مورد از قدیر مشرف می‌شنویم.
ریاست عمومی گمرکات چین گفت که بر فهرست از 5207 نوع کالاهای تولید شده در ایالات متحده که ارزش مجموعی آن به 60 میلیارد دلار می‌رسد، 5-10% تعرفه های گمرکی را افزایش داده است. پیش از این دونالد ترامپ از افزایش تعرفه های گمرکی بر واردات کالاهای چینی به ایالات متحده که ارزش آن به 200 میلیارد دلار می‌رسد خبر داده بود. اختلافات تجارتی ایالات متحده و چین دو اقتصاد بزرگ جهان پس از آن شدت گرفت که واشنگتن خواستار مبارزه جدی چین با سرقت تکنولوژی و حق مالکیت معنوی کالاهای آمریکایی شد. واشنگتن همچنین بیجینگ را به پیروی از سیاست‌های صنعتی غیر منصفانه در تجارت با ایالات متحده متهم می‌کند. اما مقام‌های چینایی ضمن آن که واشنگتن را به زورگویی متهم می‌کنند، پیشنهاد کردند که مازاد تجارتی با ایالات متحده را از طریق خریداری بیشتر گاز طبیعی و کالاهای بیشتر از ایالات متحده کاهش خواهند داد.
و اتحادیه اروپایی امروز در عالی‌ترین محکمه این اتحادیه علیه پولند اقامه دعوا کرد. کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپایی گفت که تصمیم اخیر حزب حاکم پولند در پیوند به آوردن تغییرات در قوه قضاییه این کشور استقلال محاکم را نقض می‌کند. به گفته این کمیسیون، قانون جدید پولند در پیوند به استر محکمه این کشور مغایر قوانین اتحادیه اروپایی مبنی بر تاکید بر استقلالیت قوه قضاییه و همچنین عدم برکناری قضات می‌باشد. قانون جدید در پولند سن بازنشستگی قضات استر محکمه این کشور را از 70 سالگی به 65 سالگی کاهش داده که در نتیجه آن از 72 قاضی برحال این محکمه 27 تن آن مجبور به بازنشستگی می شوند. بر بنیاد این قانون رئیس استر محکمه پولند نیز پیش از پایان دوره کاریش به بازنشستگی سوق داده خواهد شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. حال هم گزارش های این برنامه پیشکش میشم. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات برای استفاده از سیستم بایومتریک استقبال میکنه و میگه که هواداران این ائتلاف حرکت‌های مدنی علیه کمیسیون انتخابات را متوقف کردند. کمیسیون انتخابات گفته که جزئیات استفاده از بایومتریک در انتخابات پارلمانی در آینده نزدیک اعلام میکنه. جزئیات بیشتری گزارش از سمسام سیرت میشنویم.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان چند روز قبل اعلام کرد که در انتخابات پارلمانی از سیستم بایومتریک استفاده می شود. بعد دنبال آن کمیسیون مستقل انتخابات با تایید این مسئله گفت که 70% مطالعات خیش را در این مورد انجام داده و در هفته جاری پس از تکمیل مطالعات نتایج آن را اعلام می کند. همایون معاون ولسی جرگه و عضو ائتلاف بزرگ ملی روز دوشنبه به نمایندگی از این ائتلاف گفت که آنان از تصمیم حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات در مورد نظارت جدی احزاب و جامعه مدنی از انتخابات پارلمانی و استفاده از سیستم بایومتریک در این روند استقبال میکنند و با حسن نیت حرکت های مدنیشان را متوقف میسازند. آقای همایون از کمیسیون مستقل انتخابات خواست تا سیستم انتخاباتی را نیز مطابق به طرح آنان تغییر دهد، اما او این خواست را مانند گذشته با جدیت مطرح نساخت. او در مورد استفاده از بایومتریک در انتخابات پارلمانی گفت:
از حکومت وحدت ملی و کمیسیون مستقل انتخابات درخواست میکنیم که هر چیز زودتر جزئیات مکانیزم تطبیق بایومتریک و زمینه‌سازی نظارت را به مردم افغانستان اعلام نماید.
روز دوشنبه دفتر کمیسیون انتخابات در ولایت کندهار نیز باز شد. این در حال است که ذبیح‌الله سادات معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز مطالعات آنان در مورد چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک در انتخابات پارلمانی تکمیل نشده است و تصمیم نهایی خیش را در این مورد تا دو روز آینده اعلام می‌کنند. آقای سادات گفت که بخش تکنیکی کمیسیون انتخابات روی جزئیات برنامه کار میکنند.
در یک دو روز دیگه مطالعات ما تکمیل میشه و بعد از اون اعلان خواهد کردیم که در انتخابات آینده ولس جرگن به کدام شیوازی سیستم استفاده میشه و چقدر مقدور هستن که ما بتانیم انتخابات ولس جرگن بر اساس سیستم بایومتریک برگزار کنیم.
هواداران ائتلاف بزرگ ملی پس از آن که حکومت افغانستان خواستهایشان را نپذیرفت چندین دفتر ولایتی کمیسیون را بستند، اما تعداد از این دفاتر از سوی نیروهای افغان باز شد و فقط دفتر ولایتی کمیسیون در کندهار تا روز دوشنبه مسدود مانده بود. در روز انتخابات پارلمانی در 33 ولایت افغانستان 21,000 محل رای‌دهی فعال خواهد بود و کمیسیون انتخابات در صورت استفاده از سیستم بایومتریک مکلف خواهد بود که این مراکز را با تکنولوژی بایومتریک مجهز سازد. به گفته مقام های کمیسیون انتخابات، یک کمپانی آلمانی مسئولیت فراهم آوری تکنولوژی بایومتریک را در انتخابات افغانستان به عهده گرفته است. عمدترین انتقاد نهادهای ناظر بر کمیسیون انتخابات این است که در کمتر از یک ماه باقی مانده به انتخابات پارلمانی، کمیسیون انتخابات با دشواری خواهد توانست که از سیستم بایومتریک در این انتخابات استفاده کند. بر بنیاد تقویم زمانی که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام شده، انتخابات پارلمانی در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد. کمیسیون انتخابات گفته است که تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی در ولایت غزنی را پس از 28 میزان اعلام خواهد کرد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا هستین که به صورت زنده روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه. قرار است دکتر عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان به نمایندگی از این کشور به روز چهارشنبه در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنه. یکی آقای عبدالله چی نکات را در بیانیه خود گنجانده در گزارش مشنایم که جلال میرزا تهیه کرده.
رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان به نمایندگی این کشور در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی می کند. نشستی که تصمیم گیری های آن بر بهبود اوضاع امنیتی و اقتصادی افغانستان اثر گذار دانسته می شود.
در سخنرانی رئیس اجرایی دیدگاه های حکومت را پیرامون امنیت، مسائل سیاسی، برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه، مبارزه با گروه های تروریستی و دهشت افکن، مبارزه با فساد و نیاز همکارهای منطقه و جهانی برای افغانستان مطرح خواهد کرد.
ریاست اجرایی افغانستان میگوید که در حاشیه این نشست آقای عبدالله با سرمنشی سازمان ملل متحد، حسن روحانی رئیس جمهور ایران و رئیس جمهورهای شمار از کشورهایی که در اوضاع منطقه سرگذار هستند دیدار و گفتگو میکند.
اگر آقای سیکل و همکارانشان آنجا لابی خوب کرده باشند، شاید دستاورد داشته باشیم. ما در چون کمیته اقتصاد، ضمن کمیته حقوق بشر و کمیته اجتماعی ریاستش به دوش افغانستان است.
این 73 نشست مجموعه عمومی سازمان ملل متحد است. ریاست اجرایی افغانستان میگوید که قرار است آقای عبدالله در ضیافتی که از سوی رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برگزار می شود نیز شرکت کند.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
گزارش باز هم در رابطه با نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد. فردا سه شنبه 73 نشست سالانه مجمع عمومی ملل متحد در شهر نیویورک آغاز می شود و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ او را با خطاب خود افتتاح خواهد کرد. یک بخش عمده ای از خطاب رئیس جمهور ترامپ به موضوعات مرتبط به ایران اختصاص داده شده. در این حال برخی از مقام های آمریکایی گفتند که دونالد ترامپ حاضر است با رهبران ایران هم ملاقات کنه، اما به شرطی که تهران خواستار مذاکرات سازنده و تغییر در رفتار خود باشه. تفصیل بیشتر در این مورد از عزیز الرحمن میشنویم.
کمتر از یک سال پس از خروج ایالات متحده از توافقنامه هسته‌ای ایران با جهان، انتظار می رود که ادامه فشار اقتصادی بر ایران یک موضوع قابل توجه در سخنرانی‌ها، ملاقات‌ها و تلاش‌های دیپلماتیک هیئت آمریکایی در جریان مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد باشد.
The brutal regime in Iran must never be allowed to possess a nuclear weapon.
قرار است رئیس جمهور ترامپ علاوه بر خطابه روز سه شنبه در مجمع عمومی ملل متحد، بروز چهار شنبه جلسه شورای امنیت این سازمان را نیز ریاست کند. نیکی هیلی، نماینده ایالات متحده در ملل متحد، گفته است که ایران بخشی از سخنان رئیس جمهور ترامپ در این نشست خواهد بود.
فکر میکنم چیزی را که ما در نشست شورای امنیت خواهیم دید این است که رئیس جمهور ترامپ در مورد تهدیدی که ایران متوجه جهان ساخته است صحبت خواهد کرد، اما او در مورد تهدید سلاح هسته‌ای در سوریه، وضعیت در کره شمالی و اینکه کدام کارها باید صورت گیرد نیز صحبت خواهد کرد.
نیکی هیلی اضافه کرد که رئیس جمهور ترامپ حاضر است تا در حاشیه نشست‌های ملل متحد با حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز ملاقات کند، اما ایران تقاضای ملاقات را نکرده است. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده نیز این سخنان را تایید کرده است.
فکر میکنم رئیس جمهور در این مورد بسیار واضح بوده. او خوشحال است تا با ایرانی ها در هر زمانی صحبت کند.
اما مایک پامپیو و نیکی هیلی گفتند که ایران برای مذاکرات سازنده و تغییر در رفتاری که واشنگتن آن را بدخواهانه میخواند ابراز آمادگی نکرده است. از سوی هم در پی حمله روز شنبه در شهر اهواز ایران که در آن 25 نفر کشته و حداقل 60 تن دیگر زخمی شد، رئیس جمهور ایران بدون ذکر نام کدام کشور متحدین منطقوی ایالات متحده را مسئول آن حمله خواند.
همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه می‌بینیم پشتوانه‌شون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستن اینا را تحریک می‌کنند. آمریکایی‌ها هستن که به اینها شرایط لازم رو در اختیارشون میگذارن که این جنایات رو مرتکب بشن.
ایران در حال موضوع مهم بحث هیئت آمریکایی را در دید و بازدیدهای امسال در ملل متحد تشکیل میدهد که وزارت خارجه ایالات متحده اخیراً با نشر گزارش سالانه اش در مورد چگونگی وضعیت دهشت افغانی در جهان، ایران را در صدر کشورهای حامی دهشت افغانی قرار داده است.
در کنار سخنرانی روز سه شنبه در مجمع عمومی ملل متحد و پیشبرد ریاست جلسه شورای امنیت سازمان به روز چهارشنبه، انتظار می‌ده که رئیس جمهوری ایالات متحده با رهبرای اسرائیل، بریتانیا، کولومبیا و مصر هم دیدار و صحبت کنند. رئیس جمهور ترامپ شام گذشته با شینزو آبه صدراعظم ژاپن هم ملاقات داشت. در این دیدار هر دو طرف در کنار همکاری های اقتصادی و نظامی روی موضوعات مرتبط با شبه جزیره کره هم صحبت کردند. جوان در آینه جهان. این برنامه را هر پنجشنبه ساعت 8:30 دقیقه شب رویا زمانی تقدیم می کند. دوستان عزیز، برنامه های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا هر شب از شنبه تا روز جمعه روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 به صورت زنده پخش میشه و موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، ویژه برنامه زنان، جوانان و برنامه صحی را شامل میشه. هر شب ساعت 8:30 به وقت افغانستان. در خدمت برنامه خبری توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. انتخابات میان دوره‌ای ایالات متحده در ماه نوامبر برگزار میشن و اگر در این انتخابات دو زن امریکایی مسلمان از دو ایالات برنده انتخابات شوند، هر دو به مجلس نمایندگان راه پیدا میکنند و با اندرو کارسن عضو دیگری کنگرس نمایندگی از مذاهب میکنند که در مورد این مذاهب سوی تفاهمات وجود دارند. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را در این مورد از نجیب خلیل میشنویم.
این در میشیگان آغاز شد. در منسوتا ادامه یافت. و یوهان عمر و رشید طلیب باور ندارند که در واشنگتن خاتمه یابد.
این برنده شدن مفهوم بیشتر از حصول یک کرسی کنگرس را دارد. یک پیام قوی است.
پیامی را که رای دهندگان در انتخابات مقدماتی فرستادند و آن این که یک زن مسلمان امریکایی حتی در زمان تشدید تنش در برابر مذهبشان آماده است تا از آنها در کنگرس نمایندگی کند.
دیدن برنده شدن این زنان در کنگرس ایالات متحده یک پیام بزرگ است.
آلوین میگوید در حالی که برنده شدن این دو خانم در انتخابات مناطقی که آنها در آن زیست میکنند تعجب آور نیست، ظهور آنها نمایندگی از موج تازه مهاجرین میکند. مسلمانان فقط 1% نفوذ ایالات متحده را تشکیل میدهد، اما سریع‌ترین مذهب رو به انکشاف در جهان است. مرکز تحقیقات پیو میگوید تا سال 2040 دین اسلام دومین دین بزرگ در ایالات متحده خواهد بود.
This is the quintessentially American story. It's the story of.
این داستان اصلی آمریکایی است. داستان مهاجرین ایرلندی است. مهاجرین ایتالیایی، پولندی و همه گروه‌های دیگر فرقه‌ای و مذهبی. چهره آمریکا همین است.
طلیب دختر یک مهاجر فلسطینی است که در میشیگان تولد و بزرگ شد. یوهان عمر در سومالیا تولد شد، بعداً به یک کمپ پناهندگی در کینیا پناه برد و سپس وارد شهر مینیاپولیس ایالت منسوتا شد. در حالی که این دو زن از خانواده‌هایی هستند که از جنگ متأثر شده و به خاطر مذهب خود با تنش‌ها از هر دو جناح سیاسی مواجه شدند، اما آنها از یک شاخه مترقی حزب دموکرات نمایندگی می‌کنند که امیدوار به دست آوردن اداره مجلس نمایندگان در انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر است.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
دوست عزیز، شما میتونین گزارش های را در رابطه با پولیو و کامپین بر ضد بیماری پولیو در برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال کنین. در لحظات آخر این برنامه خبری هستی قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش. با ختمی گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا در اینجا به پایان میرسه و پس از ساعت 10 شب شما میتونین بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنین. غذای بدون استفاده از مواد کیمیایی یا ارگانیک چی مفهوم داره و هدف غذایی که وزارت زراعت ایالات متحده او را ارگانیک می نامد چیست؟ برای جواب به این سوال ماریا پروس خبرنگار صدای امریکا در جنوب ایالات مریلند ایالات متحده از یک مزرعه دیدن کرده و با پرسش از مصرف کنندگانی که چرا اونا به غذای ارگانیک رو آوردند گزارش تهیه کرده که برگردان او را عبدالواجد عادل تقدیم میکنه.
برد گروزگال محصولات غذایی عضوی یا ارگانیک را در دو دهه گذشته همه ساله در مزرعهش که بیشتر از 200 جریب مساحت دارد تولید می کند. گروزگال می گوید محصولات ارگانیک نسبت به محصولات عادی که در بازار به فروش می رسد گرانتر است اما می ارزد.
So in supermarkets everything has to be the same. So even though this tastes much better than any of that cardboardy junk in the stores,
در فروشگاه بزرگ محصولات باید یکسان و دارای رنگ و شکل خوب باشد. محصول ارگانیک مزه خوبی نسبت به آنچه در بازار به فروش میرسد دارد و من یگانه کسی هستم که چنین محصولات را تولید میکنم. من پروا ندارم که شکل آنها چگونه میباشد. من بیشتر به طعم و مزه آن میاندیشم. میخوام مشتریانم بخورند و از آن لذت ببرند. بعد از آن آنها مشتریان دائمی ما میگردند.
محصولات گروزگال گرانتر است چون رویانیدن محصولات عضوی یا ارگانیک با کار زیاد نیاز دارد. او گیاه هرزه را با دست دور می کند. از گیاکش ها و آفتکش های کیمیاوی کار نمی گیرد و از تخم های استفاده نمی کند که از لحاظ ژنتیکی تغییر یافته است. اما عضوی یا ارگانیک بودن آن را وزارت زراعت امریکا تصدیق می کند. این وزارت برای ارگانیک بودن آن معیارهای وضع کرده است که نه تنها در امریکا بلکه در سرتاسر جهان از آن کار گرفته می شود. جنیفر تاکر از برنامه ملی ارگانیک می گوید
The USDA organic seal is the gold standard around the world and the reason is because all farms
مهر تاییدی وزارت زراعت ایالات متحده در جهان معیار عضوی بودن محصولات است زیرا در تمام جهان تمام دهاقین و صاحبان پیشه ها عین معیارها را تعقیب می کنند همه بخش یک سیستم کنترلند و می کوشند سیستم در تمام جهان معیارها را مراعات کند
این معیارهای همسان به این مفهوم است که محصولات غذایی از اطراف و اکناف جهان از نشان عضوی بودن استفاده کنند. اما نخست از همه ضرورت است تا کمپانی های معاینه کننده در کشورهایشان که از طرف وزارت زراعت ایالات متحده صلاحیت داده شدند ارگانیک بودن محصولات را تصدیق می کنند. گروزگال می گوید معیارهایی را که وزارت زراعت ایالات متحده وضع کرده است با کار زیاد نیاز دارد. او می گوید هفته 90 ساعت در تابستان کار می کند. اما مشتریان عادی مانند انسلی ستوکس از توجه بیشتر به غذای او و خانوادهش که معطوف می کنند تمجید می کند.
ما از دهقان محلی مانند برد پشتیبانی می کنیم. ما از نحوه‌ای که او سبزیجات خیش را کش می کند راضی هستیم. او زمین را از آنچه به او رسیده بود بهتر به سایرین می سپارد. طعم سبزیجاتی را که او تولید می کند به مراتب بهتر از سبزی هایی است که در بازار عادی به فروش می رسد.
برخی دیگر می گویند محصولات تولید شده عضوی یا ارگانیک برای صحت نیز مفید می باشد. مونا بریگاسی یک مشتری است.
Primary, it's really health, right? Trying to get food that doesn't have pesticides, doesn't have the waxy covering that you find from the things that you get in the supermarket.
از همه مهم این که خیلی صحی می باشد. این سبزیجات است که در آن ادویه زراعتی به کار نرفته است. طبقه موم روی آن وجود ندارد ولی در فروشگاه های بزرگ چنین نیست.
گروزگال که خود یک وقت آشپز بود می گوید هرگاه می خواهید غذای خوبی را تولید کنید آن را باید به طریق درست انجام دهید. برد گروزگال می گوید
We're certified organic to a great extent. for our own safety as well as the customers.
محصولات ما تایید شده و تصدیق شده و ارگانیک است و این کار نه تنها برای محافظت خود ماست بلکه ما محفوظ بودن مشتریان خود را نیز در نظر می گیریم. البته که محفوظ بودن دخترم نیز ارزش زیاد دارد، ولی من با زراعت معمول نیز مخالف نیستم.
بانک تولید بادنجان رومی در زیر آفتاب سوزان کار دشوار است، اما با گفته گروزگال مشکل بزرگ این است که مشتریان را متقاعد سازید که برای محصولات صحی با مزه و محفوظ شما باید یک مقدار پول بیشتر به مصرف برسانید.
دوستان عزیزی، بود داشته برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا که باز هم با شما خواهد بودیم، شب خوشی بر همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.